وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ، صدای ما رو از پردیس ملت محل برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید در نخستین روز از برگزاری جشنواره. در بخش دوم برنامه امروز در خدمت رضا منتظری و محسن آزاددل هستیم. آقای منتظری سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان گرامی برنامه است.
آقای آزاددل سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
مرسی، سلام، منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان برنامه شما. ان شاءالله که برنامه خوبی باشه امسال هم.
بیایم راجع به فیلم استاد صحبت بکنیم که به عنوان آغازگر 41مین دوره جشنواره فیلم فجر امسال با فیلم استاد کار خودش رو جشنواره شروع کرد. فیلم رو چطور دیدین آقای منتظری؟ شما بفرمایید.
حالا معمولا رسم بود همیشه فیلم‌های رو برای افتتاحیه جشنواره انتخاب می‌کردن که یه مقدار حالا شور و حال بده، حداقل این یکی شور و حال که نداد، اون شور و حال اندکی هم که داشته متاسفانه گرفت. فیلم از نظر من
یه چیزی اینجا تو پرانتز در تکمیل حرفت بگم، چه بخواین قرعه کشی بکنن، چه بخوان انتخاب بکنن، الان روال این چند ساله این شده
دقیقاً
که یه گزینه خیلی بد میشه، حتی با قرعه‌کشی هم بد میشه.
مشکل سر این هستش که ما همیشه دوست داریم که چرخ رو از نو اختراع بکنیم و من یادم میاد که خیلی سال پیش وقتی که جدول برنامه سینما ها چیده میشد، آقای جمال امید معمولا این کار رو انجام میدادن و بسیار برنامه عالی بود، نه هیچ وقت هیچ کس صداش در میومد، نه هیچ کس اعتراض میکرد. یه 5-6 ساله یه چیزایی در اومد که نه قرعه کشی کنیم و فلان و باشه، اصلا من نمیفهمم. حالا امسال که الحمدلله این قرعه کشی کنار گذاشته شد و خودشون حالا برنامه رو چیدن، چرا با چنین فیلمی شروع کردن واقعا برای من جای تعجبه. البته خب خیلی ما نوید این رو شنیده بودیم که قرار جشنواره متفاوت داشته باشیم و فیلم‌های بسیار درخشانی هم در جشنواره حضور دارن. لزوماً فکر می‌کنم که میبایست که برای اولین فیلمی که حداقل در سینمای رسانه‌ها می‌بینیم یک فیلم سر و شکل دارتر می‌دیدیم، روپاتر می‌دیدیم تا یه مقدار انگیزمون بیشتر بشه برای ادامه جشنواره.
محسن شما هم نظرتو بگو.
من حالا در تکمیل صحبت‌های رضا راجع به همین بحث این نکته قرعه کشی گفت، حالا اون قرعه کشی چندین سال اومد یه جذابیت‌هایی ایجاد کرد، با توجه به اینکه حالا سال قبل هم یاد بشه خب دوستان خیلی سخت میپسندیدن که فیلمشون اول باشه یا آخر باشه، یعنی همه دنبالی بودن که سانس اول روز اول نباشن یا سانس آخر روز آخر نباشن. یه من این دوتا رو حداقل من یادم که دعوا بود،
فیلم اول فر جشنواره های ای
یک فیلم مهم که
همیشه اصلا افتتای... این خبر میشه جشنواره آره. کن با فلان فیلم شروع میشه، جشنواره ونیز با فلان فیلم شروع میشه.
آخه شرایط ویژه‌ای داشت جشنواره فجر، قطعا در جریان
شرایط امسال همیشه ما فیلمامون فیلمای اول
5 6 سال خیلی اوضاع خرابه تو فیلم
ها. مثلا اون سالی که قرعه کشی اگه یاد بشه، یه سال غلامرضا تختی افتاد که اون داستان پیش اومد خوش اصلا شب پخش شد.
من البته یه احتمالی خودم میدم، یعنی به هر حال پرداختن به قضیه میتو، اسم بهروز افخمی
و یه نکته دیگه باز
مشاوره مهدویان به نظر من یه سزلی بوده که شاید دوستان رو گفته که بیان آقا این فیلمو بذاریم، شاید بتونه یه سر و صدا
بکنه. آره موضوع خاصی
احتمالاً هم نشست خبری فیلم به نظرم حالا با توجه به حضور بهروز افخمیه
و یه نکته دیگه هم هست، باز به هر حال بین این فیلم‌ها به نظر من این بوده این ماجرا، باز باید یکی رو راضی میکنن که آقا مثلا بیا فیلم اول نش کی دوست داره فیلم اول باشه. شاید خیلی از اون فیلم ها باز دوباره نخواستن که این اتفاق بیفته، فیلم های مثلا جذاب تری که والا خب چون شما الان اگه طبق برنامه هم ببینید، حتی روی مثلا بلیط فروش هم نگاه کنید، 4-5 فیلم از روزهای اواخر جشنواره تازه قراره در واقع برسن و نمایششون رو شروع کنن، یعنی دست یه خورده اینجا حس میکنم بسته بوده، باید یه سری چیزا رو هم شرطشون درک کنیم، یعنی در واقع یعنی همش آره حس میکنم این اتفاق هم افتاده.
من یه نکته‌ای دارم در این رابطه و اونم این هستش که دو تا مسئله رو قبول ندارم. یکی این که جشنواره به نظر من قاعدتا نباید زیر یوغ تایکواندو فیلمساز بره. جشنواره باید انقدر اعتبار داشته باشه، انقدر کارآمدی داشته باشه. بله انقدر باید اهمیت داشته باشه که اصلا ببخشید مگر الان در جشنواره کن، در جشنواره برلین، در جشنواره ونیز، به عنوان جشنواره معتبر دنیا مگه این اتفاق میفته؟ من قرعه کشی میکنم. مگه تایکواندو
درسته؟ ولی خب وقتی 5 6 سال اتفاق افتاده خب اون عادت بود. شده دیگه.
دقیقاً اون 5 6 سال میگم اصلاح بکنن، اتفاقا بیان و یک نفر رو بذارن. ما کم نداریم. میگم آقای جمال امید واقعا کسی بودن که سالها قبل برنامه ها رو که وقتی میبستن هیچ اعتراضی هم نبود. یه سری ما درگیر شوآف شدیم محسن، من فکر میکنم یه سری دنبال شوآف و حاشیه و من یادم میاد تو این 7 8 سال گذشته به این طرف.
درست حرف. الان مثلا تو اگه خود به من تایکان فیلم داشته باشی حاضری روز اول سانس اول فیلم
اصلا به حاضر نیست. من موظفم
هنوز تنور گرم نشده با وضعیت جشنواره.
من جشنواره قبل
همچین اینا رو داشتیم.
یه نکته یه ببین طبیعتاً این که فیلمی بخواد فیلم اول باشه شاید باز بخوایم به عقب برگردیم، شاید اصلا به خاطر اون مشکلاتی که جشنواره داشته به این روز افتاده که کسی نمیخواد فیلم اول باشه، وگرنه فیلم اول میگم این اصلا خودش یه
اتفاقی مهمه در جشنواره اصلی دنیا.
اصلا فلان فیلم امتیاز
زلی که ما داریم. ببین اصلا حرف من اینه، یه معضلی که ما الان سالهاست باهاش داریم دست پنجه نرم میکنیم اینه که جشنواره فجری یک جورایی اون اهمیت خودشو بین سینماگرها دست داده. سینماگرها شدن تعیین تکلیف کن برای جشنواره. این جشنواره است که باید تعیین تکلیف کن باشه برای سینما. جشنواره باید اینقدر اعتبار داشته باشه، اینقدر اهمیت داشته باشه که سینماگر اصلا نت جرأت نکنه اعتراضی بکنه. نه که سینماگری که میاد که تعیین کنه روز اول میخوام باشم، روز وسط باشم، روز آخر. جشنواره است که باید برای اون تعیین بکنه. و یه نکته دیگه هم اشاره کردین راجع به اینکه شاید به دلیل اسامی یکی از مثلا این فیلم رو گذاشتن، یکی از مشکلاتی که من معتقدم ما داریم تو سینمای ایران باش دست پنجه نرم می‌کنیم درگیر شدن با این اسامی است که معمولا هم حداقل تو این سالهای اخیر به این نتیجه رسیدیم که اتفاقا نباید درگیر اسامی بشیم، آدمای گمنامتر یا کمنامتر که شاید شناخت زیادی نسبت بهشون نداشته باشیم، اتفاقا شاید بتونن خیلی متفاوت و بهتر عمل بکنن. حالا لزوما این که حالا بهروز افخمی یا مثلا محمد سین مهدویان یا قضیه جنبش میتو مثلا دخیل بوده در ماجرای حالا فیلم استاد نباید لزوما باعث انتخاب فیلم بشه به نظر من.
نکته‌ای داری محسن؟ بریم راجع به خود فیلم صحبت کنیم.
باز میگم اگر حالا امسال با توجه به شرط ویژه نشد اون قرعه کشی انجام بشه، میگم با توجه به 5 6 سال این اتفاق افتاده بود شاید دیگه درست اینه که تو این جشنواره که اینجوری شده همونجوری بریم جلو که دیگه سرسده کسی هم در نیاد، کسی هم اعتراض نکنه آقا دیگه قسمت من اینه دیگه، من حالا روز اولم روز آخر. حرفی که تو میزنی در مورد یک جشنواره کلاس الف دنیا کاملا درسته. اصلا دور به نظر من اینکه شما یکی از فیلم‌هایی که مطمئن هستید در جشنواره هست رو از اول انتخاب کنید، بگید آقا شما به عنوان فیلم افتتاحیه ما هستی، یک فیلم ویژه هستی، یک فیلم افتتاحیه، اصلا انتخابش کنید دیگه هیچ دردسری هم وجود نداشته باشه. اینجوری به نظر من یکی از راه‌هایی که اگر قرار قرعه کشی نباشه اینجوری میشه مسئله رو حلش کرد.
آخه محسن یه مشکلی که ما داریم اینه که مدیرای جشنواره‌مون در تمام سالان که فقط امسال ادعایی ندارن که ما جزء جشنواره تراز اول و الف دنیاییم. یعنی این من میگم آقا اگه واقعا این ادعا رو دارین در عمل این ادعا رو نشون بدید. یکیش همین هستش که شما نتونه سینماگر براتون تعیین تکلیف بکنه که حالا مثلا فیلم من چه زمانی باشه. یه جالبه مثلا یه سری فیلمایی که اشاره کردی که توی نیمه دوم گذاشته شد جدول، مثلا اینو گفتم ما نمیرسیم. خب فیلم لزوماً اگر نرسیده باشه به تایم جشنواره اصلا کنار گذاشته بشه. شما چرا فیلمی که نرسیده رو پذیرفتین؟
بله
مشکل ما اینه.
خب یه فاصله بگیریم و برگردیم بحث رو راجع به خود فیلم با رضا منتظری و محسن آزاددل همراه شما خواهیم بود.
خبر حاشیه. نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5
مگاهرتز
با شما
خواهیم بود. سودای سیمرغ رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما رو از پردیس ملت محل برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. میخواییم بحث رو راجع به فیلم استاد اولین ساخته عماد حسینی شروع بکنیم با رضا منتظری و محسن آزاددل. آقای منتظری فیلم رو چطور دیدید؟
فیلم از نظر اینکه حالا اون مضمون و حالا ایده اصلیش پیرو این قضیه میتو بود و این اتفاقاتی که طی ماهای اخیر یه مقدار سر و صدا به پا کرد توی جامعه و به خصوص تو فضای مجازی، میتونست اثر حائز اهمیتی باشه. به واسطه چی؟ به واسطه اینکه شاید اولین فیلم سینمایی داستانی بود که در رابطه با چنین مسئله قرار بود، چنین پدیده قرار بود ساخته بشه،
که خیلی هم تقریبا نیمه اول سال بحث اصلی سینمایی کشور بود اصلا.
ولی متاسفانه کار به جایی رسید که فیلم شروع نسبتا خوبی داشت از نظر من، یعنی شروع خوبی داشت، ولی کاملا از وسط رها شد و در انتهام اصلا ول شد. یعنی اصلا میتونم بگم که اصلا فیلم نام نویسان و کارگردان نمیدونستن که چه جوری میخوان فیلم رو تموم بکنن، یعنی کاملا به حال خود رها کردن همه چی رو. فکر میکنم پیرو این قضیه عجیب غریب باشه که من اصلا باهاش مخالفم، این پدیده‌ای که چند سالی است در سینمای ایران باب شده به نام پایان باز و عدم درک درست از پدیده پایان باز باعث این شده که فیلم‌ها رو بیان یک ایده ای داشته باشن، بیان ندونن چجوری اینو جمعش بکنن و اونو به حال خودش رها بکنن و بگن خب حالا هر مخاطب با هر ایده و تصور خودش میتونه پایان بندی بکنه. و یه نکته که داشتم راجع به فیلم، نه برخلاف انتظارم و برخلاف تصور و شنیده هایی که داشتم، نه کارگردانی خوبی داشت و نه بازی های خوبی داشت. شما من در مورد بازی های فیلم با صریف شنیده بودم، ولی انقدر بازی ها بد بود، بازی مجموع بازیگران فیلم حتی حسن معجونی انقدر از نظر من بد بود و غیر قابل باور بود که حتی یک لحظه شخصا نتونستم احساس همزادپنداری داشته باشم، همراه بشم با این کاراکترها، درد اونها رو بفهمم، خودم رو در مسائل و مشکلات اونها دخیل بدونم، بتونم باهاشون همراهی بکنم. فکر کنم بازم این برمیگرده به ضعف شدید فیلمنامه و ضعف کارگردانی.
و محسن شما؟
آره راجع به همین تا من یادم نرفته بگم راجع به نکته، من اصلا حسن معجونی که بازی کرد حس کردم همون کاراکتر سریال راز بقاست، یعنی دقیقاً همونه انگار اونجا، اون شخصیت بعد همون دقیقاً اومده همون رو اینجا داره بازی می‌کنه، هیچ تفاوتی وجود نداره. من اصلا شخصیت اون رو به نظرم کاملاً در نیومده و رها بود که یه کل فیلم بر پایه اون بنا شده بود دیگه و تکراری. نکته دیگه که دارم به نظر من استاد با همه حالا ایراداتی که گفتی من اکثرش رو قبول دارم، میتونست یک فیلم کوتاه 30 دقیقه‌ای جمع و جور و خوب باشه.
دقیقاً
یک فیلم کوتاه 30 دقیقه‌ای جمع و جور و خوب میتونست ازش در بیاد. ببین شما روند اینقدر طولانی و کشدار بودن سکانس ها، یعنی سکانسی که با اون دانشجوه داره اولش میخواد حالا موضوع بحث مطرح بشه، فکر می‌کنم چیزی حدود 20 25 دقیقه طول کشید تا اون اتفاقی که باید بیفته. ولی از اول تو میدونستی چی میخواد بشه.
ببین یه نکته میخوام اینجا بگم که من اسمشو میذارم هوشمندی فیلمساز. اون 20 دقیقه 25 دقیقه‌ای که داره فضا سازی انجام میده، میخواد ما رو ببره توی اون فضا، توی خلوت اون دو نفر که ما بگیم آقا چه اتفاقی داره میفته. به هر حال به خاطر محدودیتایی که داریم، من به نظرم باید این رو کوتاه‌ترش می‌کرد.
بله بله.
چون تو اینو این 25 دقیقه رو یک ساعت هم می‌کردی، چیزی فراتر از این اتفاق نمی‌افتاد.
همین رو به تو می‌گم.
به غیر از اون سکانسی که حالا رفت پای اون بوم نقاشی.
بله بله.
هیچ کاری تو نمیتونی بکنی. پس طبیعتاً باید یه هوشمندی بخواد بدی این قسمت رو کوتاه بکنی. و به نظرم اون چند دقیقه اولی که نامزد علیرضا بود اسم کاراکتر، بله بله، سجاد بابایی وقتی وارد میشه، به نظرم یه شروع خوبیه، یعنی داره یه دوگانه ای رو درست میکنه. یه جاهایی فکر میکنی دختره داره راست میگه، یه جاهایی میبینی استاد داره راست میگه، شاید واقعا اتفاقی نیفتاده اصلا و در همون حدی باشه که ما دیدیم، که آخر فیلم میفهمیم نه همچین چیزی هم نبوده. ولی اصلا به قول تو انگار این از یه جایی به بعد اصلا دیگه هم کامل همه چی رو به ما میگه و در این حال به هیچ جنبندی هم نمیرسه که چه اتفاقی میفته، یعنی همه چی رو رو میکنه که آقا این اتفاق افتاده و در ادامه ما اصلا من اون پایان بندی رو به نظرم خیلی پایان بندیه
اصلا رها شده بود کامل دیگه
اصلا رضا ببخشید اصلا چیزی من مشکل دارم سینمای قصه گو، سینمایی که تو داری قصه تعریف میکنی، من مشکل دارم اینکه پایانش باز باشه. آقا شما یک قصه رو داری تعریف می‌کنی بعد تاش رو ببندی. اینجا مثلا ما درخت زندگی نگاه نمی‌کنیم که پایانش باز باشه، یا مثلا مای مثلا سبک کارهای میرکریمی و اینها. تو داری یک قصه رو تعریف می‌کنی، باید یک نتیجه، باید یک تهی رو به ما بدی و اون رو نمیدی. این خیلی عجیبه برای من. و نکته بعدی، من خب بعد از اون سریال خسوف خیلی دوست داشتم ورود سجاد بابایی به سینما ببینم که با چه فیلمی هستش، حالا مثلا یه بمانه نقش اصلی اولین فیلمی که میخواد بازی کنه. به نظرم که خیلی حالا یا به قول تو ضعف کارگردانی میتونه باشه، اتفاق دیگه اون انتظاری که من ازش داشتم واقعا برآورده نشد تو این نقش و این فیلم.
آخه ببین، وقتی که یک بازیگر، حالا همین آقای بابایی، واقعا من نتونستم اون لحظاتی که قرار بود این تعصبی بشه، غیرتی بشه، نتونستم واقعا باور کنم.
تو کار مازیار میری من به مراتب بازی بهتری ازش.
دقیقاً.
اینو میگم.
اینقدر باز اونجا البته میگم هیچ وقت این نبود که من بگم چه بازیگر خوبی با مثلا چه حدیده‌ای، ولی اینجا اینقدر سرشار از ضعف بود که اصلا آدم یه جورایی به خندش میگرفت که اون لحظه تحت تاثیر قرار بگیره. تو اینقدر این بازی ضعف داشت و انقدر غیر واقعی و تصنعی بود که اصلا نمیتونستی باورش بکنی، نمیتونستی باش همراه، نمیتونستی درکش بکنی که اصلا چرا داره اینجوری میکنه، چه ادایی داره در میاره.
اون صحنه که داشت همه چی رو میشکست، به خصوص که میگفت هی مثلا چندین بار گفت دهنتو ببند، دهنتو ببند، منتظرم یه کار ویژه‌تری اتفاق بیفته.
اصلا ببین، باید بیاد توی بطن بازیگر به نظرم بشینه. تو بازیگر یعنی چی؟ یعنی که بتونی انقدر اون باورپذیری رو ایجاد بکنی که مخاطب بتونه تو رو تصور بکنه. اصلا من نتونستم یه آدمی که حتی یک ذره مثلا غیرتیه ببینم.
بله.
شما الان ببینید مثلا یه نفر توی خیابون به یه خانمی تیکه بندازه، به عنوان مثال، شما ببین چه برخوردی باهاش داری، چه رفتاری باهاش داری، رگ گردنت باد میکنه یه ذره، اصلا هیچی. اینه هم فقط یه دیالوگو داشت همجوری بیان میکرد بدون اینکه کوچکترین ما در بازی زیرپوستی به قول معروف ببینیم تغییری در چهره، میمیک و استایل بازیگر ببینیم، هیچی. یعنی فقط یه دیالوگ داشت ادامه شد، حالا تون صدا گاهی اوقات میرفت والا، گاهی اوقات پایین. خیلی به نظر تصنعی بود.
یه نکته هست که حالا به اعتقاد خیلی ها راجع به موضوعات روز، مخصوصا موضوعات روز جنجالی، از جمله همین قضیه میتو، خیلی ها میگن که باید یه زمانی بگذره، یکم آبا از آسیاب بیفته به قول معروف، این کفا بشینه تا بعد بشه توی یه فضای عادی و معقولی راجع به این صحبت کرد، فیلم ساخت، داستان نوشت و تجزیه و تحلیل کرد. از اون طرف یاد یه گفتگویی میافتم از محسن کیایی زمانی که چهارراه استانبول رو ساخت و وقتی بهش گفت مصطفی، وقتی بهش گفتن که چرا اینقدر زود ساختی، گفت اگر نمی ساختم موضوع کهنه می شد و دیگه کسی هم نمی ساخت. یکم دوست دارم راجع به این صحبت کنی فقط، ولی فکر میکنم بعد یه فاصله بگیریم، یه فاصله بگیریم و برگردیم، بیایم یه چند دقیقه باقی موندنی که داریم توی این بخش راجع به این صحبت بکنیم که راجع به موضوعات روز و موضوعات جنجالی چه روی کردی بهتره، بهتره که ما خیلی سریع بهش بپردازیم یا نه وایسیم یکم ازش بگذره بعد تجزیه و تحلیل کنیم. یه فاصله بگیریم و برگردیم با رضا منتظری و محسن آزاددل همراه شما. We'll be right back. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما رو از پردیس ملت، محل برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. با رضا منتظری و محسن آزاددل راجع به فیلم استاد صحبت میکنیم، اولین ساخته عماد حسینی به تهیه کنندگی بهروز افخمی. خب بیام اون سوال رو یه بار دیگه خیلی کوتاه بگم که این موضوعات جنجالی رو چه روی کردی باید بهش داشته باشیم در سینما و ساختن فیلم راجع به اونها؟
من معتقدم که یکی از بزرگترین ضعف‌های ما در سینمای ایران عدم تحقیق و پژوهش کافی است، به خصوص در موارد این چنینی. این عجله داشتن رو شخصا نمیتونم درک بکنم. البته رد نمی کنم که میشه عجلم داشت، میشه خیلی سریعم به یک موضوع پرداخت، به شرطی که ما انقدر بتونیم راجع به اون قضیه تحقیق و پژوهش کافی داشته باشیم تا هیچ گافی به اصطلاح ندیم، هیچ نقطه ابهامی تو ذهن خودمون حداقل باقی نمونه. من فیلمساز، من نویسنده، من تهیه کننده ابهامی راجع به اون قضیه نداشته باشم، بعد بیام بپردازم. بله لزوما هیچ مشکلی نداره. مشکل ما اینه که فقط میگیم وای چه سوژه خوبی، چه ایده خوبی، به به من اولین نفر باشم که اینو میسازم، که اسمم بره به عنوان اولین کارگردان یا اسمم بره به عنوان اولین تهیه کننده. خب این اولین بودنه وقتی که تو سرشار از ضعف اثرت، به چه دردی میخوره؟ قراره چه دردی رو از سینمای ما درمون بکنه؟ قراره چه اتفاقی رو تو سینمای ما رقم بزنه؟ قراره چه تفاوتی در سینمای ما به وجود بیاره؟ لزوما معتقدم که این اولین بودنه با این شرایطی که من دارم میبینم چندان خوب نیست، حداقل تا به امروز در سینمای ایران نتونسته جوابدهی درستی داشته باشه و فقط هم سر همین میتونیست. من به کرات یادم میاد که در رابطه با مسائل و موضوعات مختلف دیگه، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، چیزهای مختلف، این مسئله شده، یعنی این اتفاق افتاده، فیلمهایی تولید شده و اغلب هم متاسفانه ضعیف بود.
محسن نظر تو چیه؟
ببین از یک بعد دیگه به قضیه نگاه کنیم. تو گفتی که سوالت این بود که آیا بهتر از اون فاصله بگیریم بهش بپردازیم یا نه، همون نزدیکتر بپردازیم بهتره. به نظر من هر چقدر از موضوع دور نشیم بهش بپردازیم بهتره، حالا با شرط نکته‌ای که رضا گفت کاملا درست بود، اگر شما تحقیقت به درستی انجام شده.
اینا تضاد نداره گاهن، یعنی اون تحقیق و پژوهشه که تو صحبت رضا بود به نظر
ببین نکته‌ای که وجود داره
یه فاصله کوتاه محقق میتونه بشه.
خب مثال واضحش سینمای جنگه. شما استقبال از فیلم‌های جنگ در دهه 60 و 70 چقدر بوده، الان چقدره؟ به مراتب اون موقع استقبال از فیلم‌های سینمای دفاع مقدس خیلی بیشتر بوده و چون خیلی از فضا هنوز دور نشده بودیم. الان خب استقبال خیلی کمتره. به نظر من اگر شما تحقیق درستی انجام بدید، اگر شما
مثلا یه فرضیه ها، ببین جنگ یک پدیده مستمر بوده، نه
درسته.
مستمر بوده، ولی اینها موضوعاتی هن که میاد حالا گاهن چند ماه، حتی دیگه حد اکثر اینه دو سه ماه، سه چهار ماه.
ذهن مخاطب
الان چون دیگه اصلا خبری از میتو نیست.
من الان این
رفته زیر کلی حاشیه دیگه.
دقیقاً همین رو میگم. من الان این فیلمو دیدم، اصلا یادم رفته بود که به قول تو 6 ماه اول سال این موضوع چقدر جنجالی شده بود. گفتم ای یادش بخیر مثلا یه تایمی راجع به این چقدر صحبت میشد.
یادش بخیر آقای فرح‌بخش تو برنامه ما چه دستگلی به آب داد.
من میگم که اگر شما به سوژه به درستی نزدیک بشی و بتونی خوب اون رو در واقع به درک برسی ازش و به مخاطب بتونی بفهمونی، به نظر من اگه نزدیک بهش سوژه باشه اتفاق بدی نخواهد افتاد. من نظر من اینه.
خب نکته دیگه ای راجع به استاد دارید؟
نه واقعا فهمم خیلی بیشتر از
بیشتر
که
از
اندازش
هم صحبت
کردیم. آره دقیقا.
خب من این رو به مخاطبانمون بگم که الان که ما داریم برنامه رو اجرا میکنیم، نمایش فیلم شماره 10 هم به پایان رسیده که ما فردا با شما راجع به این فیلم هم صحبت میکنیم. یه چند دقیقه تا پایان داریم،
چون تایم داریم. حالا آره. رضا خصوصا به نظرم موضوع خوبیه. امسال بعد از چند سال رضا دوباره بین الملل و اصلی ادغام شد. این رو راجبش به نظرم بد نیست صحبت کنیم که هیچ خبری من از بخش بین الملل نمیبینم.
فاجعه است. فاجعه است.
اگر اون دوره حداقل جشنواره حتی بگو ادا اومده بود، چیز شده، مطرح شده بود توی سطح جهان، حداقل یه کشورهایی کم کم داشتن می اومدن و بود خبری جدایی داشت. الان نمیدونم اصلا این فیلم ها رو کجا میشه دید، یعنی منی که مثلا در جنم حتی نمیدونم این کدوم سینما ها این فیلم ها رو نشون میدن. حالا نظر تو
الان روز اولش اشواره است، هنوز اسامی فیلم های خارجی اعلام نشده، اسامی مهمانان خارجی جشنواره اعلام نشده، برنامه نمایش فیلم‌های خارجی به دست اهالی رسانه نرسیده. خب این اسمش چه جور جشنواره بین‌المللیه؟ ما فقط میتونیم ادعای بین‌المللی بودن داشته باشیم. این خیلی بده. من واقعا تعجب میکنم از مدیران محترم سینمای کشور، از مدیران محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ما حداقل خودمون که نباید خودمون رو به نوعی فریب بدیم، باید واقعا یه کاری بکنیم که بتونیم سینمای کشورمون رو، هنر ارزنده کشورمون رو، هنر ملیمون رو به دنیا عرضه بکنیم، بتونیم واقعا سری توی سر در بیاریم از نظر هنرمون، از نظر فرهنگمون، از نظر سینمامون. این که ما بیایم یه چیزی باب شده الان هر جشنواره ریز و درشت در مملکتمون جشنواره سینمایی برگزار میشه، یه واژه بین‌المللی کنارش میذارن، جشنواره بین‌المللی ایکس ایگرگ. خب این خیلی اشتباه. یعنی واقعا آخه قراره که چه دردی از ما درمان بکنه؟ آیا صرفاً عنوان بینون مللی بودن جشنواره رو بینون مللی میکنه؟ این چه جور جشنواره بینون مللی است؟ چه جور جشنواره استاندارد جهانی است که روز اول برگزاریش هستیم هیچ گونه اطلاعاتی از بخش بینون مللش نداریم؟ فقط یه تعداد فیلم اعلام شد که 500 خورده فیلم متقاضی بودن و چند تا فیلم هم پذیرفته شدن. همین، نه اسامیش اومد بیرون، نه اسامی مهموناش، نه اینکه برنامهش بیاد بیرون که الان روز اول جشنواره است. آقا من اومدم میخوام یه فیلم خارجی ببینم. تازه با این که وعده داده شده بود که قراره که یک سری فیلم ها برای اولین بار در این جشنواره رونمایی بشه.
پنجشنبه ای که گذشت در سینما معیار با آقای نجفی که ارتباط داشتیم، ایشون گفت که 3 تا فیلم در دستای 9 تایی، یعنی 27 فیلم در 3 بخش جشنواره جشنواره ها، سینمای سعادت و جلوگاه شرق، فیلم ها به نمایش در میاد و 3 تا پردیس سینمایی هم فیلم ها رو به نمایش میگذارن که خب حالا متاسفانه هنوز اعلام نشده اسامی. و این هم از اون اتفاقات عجیب و غریب سینما ایرانه که
عجیبه.
شاید برای سال بعد به این جمعنی برسن که دوباره جدا بشه.
ببین مشکل سرش
اولش جدا سازی شد، خب گفتیم آقا چرا؟ بعد 6-7 سال دیگه داشت به یک حداقل تفکری میرسید جشنواره جهانی فجر. به نظر من حداقل یه تعداد فیلمی میومد که آقا میرفتن میدیدن، یه استقبالی هم اواخر داشت میشد واقعا. چرا دوباره این اتفاق افتاد
محسن جان؟ اصلا حالا جدا از اون سالهایی که بخشای ملی و جهانی جدا شد، که من حتی مخالف این جدا سازی بودم و هنوز هم هستم،
ولی باز داشی روشت میکرد.
خب قبلش هم جشنواره بین‌المللی برگزار شده، من قشنگ یادم فیلمای بین‌الملل در کنار فیلمای ایرانی بود. آخه من نمیدونم، ما واقعا در حال پیشرفتیم یا در حال عقبگرد؟ یکی واقعا یه تکفین روشن بکنه. ما داریم روز به روز پیشرفت میکنیم یا هی داریم میریم عقبتر؟ این خیلی مهمه. میگم ما باید یه مقدار شفافتر بریم جلو. من واقعا شخصا از دوستان عزیزمون به خصوص در روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، مسعود نجفی انسان بسیار کارکشته و کاربلدی است، من ازش واقعا تقاضا میکنم که بیاد دست به شفاف سازی بزنه. شفاف سازی های خوبی میکرد. ایشون فقط پارسال جشنواره 40 سمت مدیریت روابط عمومی جشنواره رو نداشت، همیشه قبل از اون شفاف سازی های عالی داشت. امیدوارم امسالم واقعا این شفاف سازی ها رو انجام بده.
خیلی خیلی ممنون. مرسی. از رضا منتظری و محسن آزاددل، از هر دو عزیز خداحافظی میکنم تا لحظاتی دیگه در سودای سیمرغ همراه شما هستیم. خب به پایان اولین ویژه برنامه سودای سیمرغ، ویژه برنامه 41مین دوره جشنواره فیلم فجر رسیدیم. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. ما در شب‌های آتی در ایام برگزاری جشنواره هر شب رأس ساعت 21 از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امیدوارم که برنامه خوبی رو تقدیم شما بکنیم در شب‌های آتی. منتظر ما باشید فردا شب ساعت 21 از رادیو گفتگو.
بخش سوم برنامه ها رو با